علم و ورزش. این برنامه مدیریت در ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مدیریت ورزشی در واقع همون اداره مؤثر و اثر بخش یک سازمان یا نهاد ورزشی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانیه. در واقع مدیریت ورزشی از تعریف عمومی که برای مدیریت وجود داره فاصله زیادی نداره و در واقع بخش تخصصی ورزش به دنبال این تعریف میاد، مثل سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل، هدایت و رهبری در ورزش، تعریفیه که ما برای مدیریت ورزشی میشناسیم. ما در برنامه مدیریت ورزش قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با مدیریت ورزشی آشنا بشید.
علم و ورزش
خب در این برنامه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شوکی، مجری محترم و همینطور شنوندگان محترم رادیو ورزش. خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مدیریت ورزش در خدمت شما و شنوندگان هستم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر اگه موافق باشین طبق روال ابتدا بپردازیم به الفبای مدیریت که جناب عالی همیشه توضیح میدید و بعد مؤلفه‌های اصلی، تا بعد اگر موافق باشید من موضوع این برنامه رو خدمت شما اعلام کنم.
ممنونم از تأکیدی که داشتید. بله، معمولا ما در ابتدا برای اینکه با مدیریت آشنا بشیم لازمه که الفبای مدیریت بدونیم چیه. بله. الفبای مدیریت معمولا در 4 مؤلفه اصلی پوشش داده میشه. یک مؤلفه سازمانه، یعنی اگر بخواد مدیریت اعمال بشه، شکل بگیره، اولین جایی که مدیریت شکل میگیره یک سازمانه. این سازمان میتونه از 2 یا بیشتر رو پوشش بده. ما در کوچکترین واحد سازمانی خانواده تا واحدهای بزرگتری مثل یک تیم ورزشی، مثل یک باشگاه ورزشی و حتی سازمانهای بزرگ مثل وزارت ورزش و جوانان و کمیته بین‌المللی المپیک، همه اینها سازمان هایی هستن که مدیریت در اونها شکل میگیره و قابل اجراست. مؤلفه بعدی منابع مدیریت هست. یعنی برای اینکه مدیریت انجام بشه ما باید 4 منبع اصلی رو لحاظ بکنیم که از اینها برای مدیریت استفاده بکنیم. مهمترین و بالاترین درجه اهمیت مربوط به منابع انسانی، چون اگر منابع انسانی درست انتخاب بشه از بقیه منابع هم بهتر استفاده میشه. 3 منبع دیگه منابع مالی هست، منابع اداری یا فیزیکی هست و منابع اطلاعاتی. برای اینکه از این منابع درست استفاده بشه مؤلفه 3 وظایفی است که مدیر باید انجام بده تا بتونه این منابع رو به درستی ازش استفاده بکنه و اعمال مدیریت بکنه. این وظایف چیا هستن؟ دسته‌بندی مختلفی وجود داره که ما در این برنامه به 5 وظیفه اصلی مدیر اشاره کردیم. اولین و مهمترین وظیفه هر مدیر برنامه ریزی هستش. برنامه ریزی، گام بعدی سازماندهی، گام بعدی به کارگیری نیروی انسانی یا کارگزینی، گام 4 هدایت و رهبری و گام 5 نظارت و کنترل. بله. و مؤلفه 4 که امروز میخوایم بیشتر در موردش صحبت بکنیم مهارت‌های مدیریت هست. یعنی یک مدیر برای اینکه بتونه مدیریت خودش رو انجام بده، از منابع درست استفاده بکنه و وظایف خودش رو به خوبی انجام بده، باید یک سری مهارت‌های کلیدی داشته باشه که امروز انشاءالله در مورد این مهارت‌ها برای شما صحبت خواهیم کرد.
ممنونم آقای دکتر. شاید این سوال به ذهن خیلی ها خطور کنه که وقتی قراره که یک مدیر مهارت خاصی داشته باشه، منظور از مهارت‌های مدیریت چیه و چه کاربردی داره؟
سوال بسیار خوبیه آقای شکری. ببینید، اولین مهارت مدیر که مهمترین اونم هست، مهارت تصمیم گیری که تو برنامه قبلی هم ما خیلی در موردش صحبت کردیم. گفتیم مثلا مهمترین کاری که هر انسان انجام میده تصمیم گیریه و هر انسان موفق یا ناموفقی بر مبنای تعداد تصمیم‌های درست یا خطای خودش شناخته میشه. پس یک مدیر چون سرنوشت یک سازمان هم به تصمیم‌های او وابسته است، اولین مهارت و یکی از مهمترین مهارت‌هایی که باید ازش برخوردار باشه مهارت تصمیم گیری است. مهارت دیگه‌ای که خیلی مهمه مهارت رهبری است. یعنی مدیر بتونه با هدایت و نفوذ در کارکنان اونها رو در مسیر رسیدن به اهداف به خوبی هدایت بکنه و برانگیخته بکنه و انگیزه بده بهشون تا در مسیر به خوبی و درستی حرکت بکنن. مهارت دیگری که باز خیلی مهمه و کمک میکنه به دو مهارت قبلی، مهارت‌های ارتباطی. مدیر باید بدونه که چطور با کارکنان خودش میتونه به خوبی ارتباط برقرار کنه، از نحوه حرف زدن گرفته تا گوش دادن تا واکنش‌هایی مثل زبان بدن، به موقع واکنش‌های تشویقی، تاییدی، به موقع واکنش‌های توبیخی و تنبیهی، تا اینکه افراد در مسیر رسیدن به هدف از نهایت توان و تلاش خودشون بهره مند بشن. از دامنه مهارت‌های مدیریت بسیار گسترده است و بخیر من چند تاشو خدمتتون عرض کردم که انشاءالله در طول جلسات آتی با جزئیات وارد هر یک از اینها خواهیم شد. اما یکی دیگه از مهارت‌هایی که خیلی مهمه، ما در وظایف هم بهش اشاره کردیم که وظیفه مدیره اینجا به عنوان یک مهارت بهش اشاره میکنیم، مهارت برنامه‌ریزی. یعنی مدیر باید بتواند بلد باشد که چطور برای سازمانش برنامه بنویسه. مثال خیلی ساده‌ای وجود داره که تا اینکه همینجوری کاراشون رو انجام میدن و هدف مشخصی ندارن، مثل این میمونه که دارن شکار میکنن و در یه گله پرنده تیری رو همینطوری رها میکنن. اما وقتی کسی هدف داره و میتونه هدف گیری بکنه، طبیعتا میتونه شکارچی موفق‌تری هم باشه و نتیجه بهتری رو هم به دست بیاره. به همین دلیل وقتی ما مهارت برنامه‌ریزی رو بهش اشاره میکنیم که خود برنامه‌ریزی حداقل دو الگوی تخصصی و حرفه‌ای داره، یکیش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و راهبردی و کلان هست و یکی هم برنامه‌های عملیاتی است که عملاً قدم‌ها و گام‌ها رو مشخص می‌کنه، از نقطه شروع تا نقطه هدف ما باید چه قدم‌هایی رو برداریم. خود این جناب شکری یک مهارته که باید فرد این مهارت رو به خوبی بلد باشه تا بتونه اون وظیفه برنامه‌ریزی رو به خوبی انجام بده. به همین شکل یکی از مهارت‌های دیگه مهارت سازماندهی، یعنی مدیر باید بتونه این مهارت رو انقدر در خودش تقویت بکنه که چطور یک الگوی ساختاری طراحی بکنه با شرح وظایف مشخص، یا اگر از قبل وجود داره بتونه خوب اون رو تحلیل بکنه که کارآمدی این ساختار با شرح وظایفش طوری باشه که اگر یک سری افراد در این ساختار در موقعیت‌های خودشون قرار بگیرن، اون وظایف رو انجام بدن، اون سازمان به هدفایی که مشخص شده میتونه دست پیدا بکنه. پس یه مهارت دیگه مهارت سازماندهی است که بسیار مهمه. مهارت بعدی مهارت هدایت، مهارت به کارگیری نیروی انسانی است که باید فرد این مهارت رو داشته باشه که چطور از توانمندی و توانایی برخوردار باشه که بتونه شناسایی بکنه نیروهای مناسب با توانمندی‌های مشخص رو که در اون ساختار و سازماندهی شده به شکل مناسبی در جای خودش قرار بگیره تا بتونه اون وظایف رو به شکل مطلوب انجام بده. این مرحله رو بهش میگن بکارگیری نیروی انسانی یا کارگزینی که یک مهارته و امروز انقدر مهمه که ازش به عنوان مهارت مدیریت منابع انسانی یاد میشه. مهارت بعدی مهارت رهبریه، یعنی فرد این توانایی داشته باشه که در دیگران نفوذ بکنه و اونها رو به سمت هدف هدایت بکنه. و مهارت بعدی مهارت کنترل هست، باید فرد با تکنیک های نظارت و کنترل به نحوی آشنا باشه که در بزنگاه های مناسب، چه در پیش از شروع کار، چه در حین کار و حتی پس از پایان کار، با گزارش هایی که میتونه حساب بکنه فضایی رو برای خودش ایجاد بکنه که ببینه چقدر در مسیر هدف قرار داره و چقدر از مسیر دور شده و لازمه که اصلاح و تغییرات لازمی رو انجام بده. به همین نفع مهارت‌های متعددی هست جناب چوکری که من اگه اجازه بدید دیگه از برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم واسه جزئیات بشیم، اما در خود مهارت‌های مدیریت اگر فکر می‌کنید توضیحات بیشتر نیازی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، دکتر تشکر میکنم. اگر موافق باشید یک میان برنامه معرفی کتاب به اتفاق بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
من در خدمت شما.
معرفی کتاب.
خدا، لیلا عزت‌پرست هستم و با بخش معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان. حکمرانی سیستمی است که توسط آن سازمان‌ها مدیریت و اداره می‌شوند و بر مواردی از قبیل نحوه رسیدن به اهداف سازمانی، شیوه نگارش قوانین و مقررات، آشنایی با فرآیندهای تصمیم‌گیری سازمانی، نحوه تعیین ابزارهای بهینه‌سازی و نظارت بر عملکرد و ارزیابی ریسک اثرگذار هستند. حکمرانی خوب سازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد و دستیابی به اهداف در سازمان‌ها فراهم می‌کند و یکی از حوزه‌هایی که به طور مستقیم از اعمال حکمرانی خوب تأثیر می‌پذیره حوزه ورزش است. در 20 سال گذشته ورزش به طور چشمگیری تکامل یافته و نقل و انتقال بازیکنان حرفه‌ای زمینه تجاری شدن ورزش رو فراهم ساخته. رویدادهای ورزشی بزرگ میلیون‌ها بیننده و صدها هزار نفر از هواداران را به خود جلب کرده و برای مجریان بخش مسابقات ورزشی درآمد قابل توجهی را داشته. حمایت‌های مالی و فعالیت‌های تجارت نیز به صورت تصاعدی رشد کرده. در نتیجه علاقه رسانه‌ها به ورزش نیز روز به روز افزایش یافته. امروزه با تغییر سبک زندگی و ترغیب مشارکت مردمی در ورزش و مواردی از این دست، زمینه خودگردانی ورزش فراهم شده و رفته رفته نقش دولت‌ها در سرمایه گذاری و تصمیم سازی سازمان‌های ورزشی کمرنگ‌تر شده. کتاب منتخب در این برنامه هم در همین راستاست، کتابی با عنوان حکمرانی در ورزش. این کتاب توسط آقای روح الله عسگری گندمانی تألیف شده و انتشارات یادگار عمر در سال 1399 اون رو چاپ کرده. در این کتاب ابتدا توضیح داده شده که مفهوم حکمرانی به چه معناست، در ادامه به مفاهیمی چون حکمرانی هوشمند و حکمرانی خوب پرداخته شده. همچنین به شاخصهای اشاره شده که با کمک اونها میشه حکمرانی خوب رو تشخیص داد. موضوع دیگری که در این اثر بهش پرداخته شده انواع تئوری‌هایی است که در زمینه حکمرانی در ورزش وجود دارند. در این قسمت سوالاتی از این دست که چه عوامل محیطی بر حکمرانی سازمان‌های ورزشی تأثیر دارند و یا اینکه ذینفعان اثرگذار بر حکمرانی ورزش چه کسانی و با چه ویژگی‌هایی هستند و در نهایت اینکه ساختار حکمرانی در سازمان‌های ورزشی به چه صورت باید باشد پاسخ داده شده. هر هیئتی متشکل از گروهی از افراد است که هر یک متناسب با ظرفیت‌هایی که دارند برای وظایف مختلف انتخاب میشن تا بتونن بهترین عملکرد رو داشته باشن. در هیئت‌های حکمرانی در سازمان‌های ورزشی هم به همین نحو هست که در ابتدا نقش‌های مختلف تعریف میشن و برای هر یک وظایفی در نظر گرفته میشه. در کتاب حکمرانی در ورزش به اعضای مورد نیاز در این هیئت‌ها، نقش های هر یک از این اعضا، نحوه انتخاب و نظارت بر اونها و حتی نحوه برگزاری جلسات این هیئت ها نیز آموزش داده شده و در نهایت به پیامدهای حاصل از حکمرانی خوب برای سازمان های ورزشی هم اشاره شده. خب با این امید که کتاب امروز مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. با ادامه برنامه علم و ورزش مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم، در خدمت آقای دکتر حمید قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، پیرامون مهارت‌های مدیریتی و کاربردی صحبت کردید و دسته‌بندی‌هایی که وجود داشت. حالا سوالی که مطرح میشه، آیا ضرورت داره که مدیران ورزشی به همه این نوع مهارت‌ها نیاز داشته باشن؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید جناب شکری. ببینید، خب این مهارت ها بسیار زیادن، بعضی از اینها تا حد یک تخصص پیش میرن. ما افرادی داریم که در حوزه برنامه‌ریزی بسیار توانمند میشن، افرادی داریم که به دلیل برخی از قابلیت ها مثل کاریزماتیک بودن یا جذابیت های خاص داشتن در مهارت های رهبری خب پیشتاز خواهند بود از بقیه. یکی از نکاتی که وجود داره، ما در حوزه اعمال مدیریت با توجه به جایگاهی قرار داریم باید ببینیم که اولویت با کدوم یکی از این مهارت هاست و طبیعیه که هم در انتخاب مدیران باید ببینیم اون مدیر از اون شرایط احراز مناسب برخوردار هست که در اون جایگاه قرار بگیره، یا در آموزش اون مدیر ما بتوانیم اون شاخصهایی که مهمتر هست رو مد نظر قرار بدیم. در یکی از دسته‌بندی‌هایی که تو این زمینه برای مهارت‌های مدیریت مطرح میشه جناب شوکی، معمولاً مهارت‌های مدیریتی رو در سه سطح ادراکی، انسانی و عملیاتی تقسیم میکنن. یعنی چی؟ مهارت ادراکی یعنی باید اشراف کلی نسبت به اون سازمان داشته باشه، اون سازمان رو با یک رویکرد کلی، با دیدگاه کلی بشناسه. مهارت عملیاتی تاکید داره، یا مهارت انسانی رو بگم بعد مهارت عملیاتی رو، مهارت انسانی تاکید داره بر روابط انسان، یعنی مدیران بتوانند در ارتباط در واقع بین بخش‌های مختلف عملکرد بهتری داشته باشند و شرایط رو تسهیل بکنند برای اینکه امور بهتر پیش بره. و روابط، مهارت عملیاتی یعنی کسانی باید باشن که اون در منطقه سخت یا عملیاتی بتوانند اون مهارت رو فنی انجام بدن. اگه اجازه بدین با یه مثال بگم که بهتر جا بیفته. ما همون رادیو ورزش رو با اجازه شما مثال بزنیم.
خواهش میکنم.
به عنوان مثال، مدیر رادیو ورزش بیشتر باید مهارت ادراکی داشته باشه، یعنی باید کلیات قوانین، سیاست‌ها، چارچوب و موارد مربوط به اون حوزه رو بشناسه و بدونه تا بر اساس اون بتونه تصمیم گیری های کلان انجام بده. مدیران گروه عملا بیشتر به مهارت انسانی نیاز دارن که هم رابطه برقرار کنن بین مدیران ارشد سازمان با تهیه کننده ها، هم بتوانن سیاست ها و بخش هایی که هست رو برای عملیاتی تر شدن با جنبه های ارتباطی بهبود بدن. تهیه کنندگان، کسانی که برنامه سازی می کنند در صف، عملا مدیران عملیاتی هستند که باید اون برنامه را اجرا بکنند. آیا اینها فقط به یکی از مهارت ها نیاز دارند؟ نه، به هر سه نیاز دارند، ولی سهم هر کدوم از اینها در جایگاهی که هستن متفاوته. در مدیران عملیاتی طبیعتا مهارت های فنی و عملیاتی اولویت و سهم بیشتری پیدا می کنه. در مدیران میانی مهارت های انسانی و ارتباطی سهم بیشتری پیدا میکنه و در مدیران ارشد مهارت‌های ادراکی سهم بیشتری پیدا میکنه. پس ما با توجه به این که اون مدیر در چه جایگاهی قرار داره، باید سعی بکنیم اولویت این مهارت‌ها رو شناسایی بکنیم و بر اساس اون حتی شرایط احوال تعریف بکنیم تا بتونیم ببینیم چه کسانی میتوانند بهترین مدیران باشن برای اون جایگاهی که معرفی شده یا مشخص شده.
بله آقا دکتر، از چه طریقی میشه به هر حال برنامه‌ریزی کرد یا از چه طریقی میشه متوجه شد که هر مدیری باید به کدوم بخش از مهارت‌ها بیشتر توجه داشته باشه؟
ممنونم از این نکته‌ای که فرمودید. ببینید، در یکی از نگاه‌هایی که در مدیریت منابع انسانی وجود داره اینه که باید برای هر شغلی شرایط احراز تعریف بشه.
بله.
شرایط احراز یعنی چی؟ یعنی بر اساس اون مهارتی که در سازماندهی بهش اشاره شد، چه وظایفی قراره در این جایگاه انجام بشه، در بخش کارگزینی یا مدیریت منابع انسانی چه کسانی با چه ویژگی‌هایی میتوانند این نقش رو بهتر ایفا بکنن، که این مشمول حال خود مدیران هم میشه. یعنی ما برای هر شغلی باید یک سری شرایط احراز داشته باشیم. من حمید قاسمی اگر معلم هستم، باید یک سری توانایی اولیه داشته باشم در بیان، در گفتار، در دانش اون موضوع یا حوزه‌ای که میخوام تدریس بکنم، در فن کلاسداری، در تکنیک‌های آموزش. اینها رو باید من در یه حداقل‌هایی داشته باشم تا این مسئولیت به بنده واگذار بشه. به همین نحو در جایگاه‌های مختلف، خود اقتصادی به عنوان یک مجری شناخته شده و گزارشگر خوب در عرصه ورزش، خب سال‌ها تجربه و تلاش باعث میشه که این مسئولیت به شما واگذار بشه که شما یک برنامه رو اداره بکنی و پرسش پاسخ انجام بدید. به همین نحو در فدراسیون‌ها اگر درست بخواد این کار انجام بشه، باید طبیعتاً اون وظایفی که وجود داره برای یک رئیس فدراسیون، برای مدیر فدراسیون، مدیران کمیته ها، حتما باید شرح وظایف مشخصی وجود داشته باشه و ما بتوانیم آدم هایی که نزدیکترین ویژگی‌ها رو داشته باشن یا بهترین افراد باشن برای اون جایگاه ها رو شناسایی کنیم، در اونجا قرار بدیم. یکی از این نکات همین مهارت های مدیریتیه که با ابزارهای مختلفی قابل شناساییه. گاهی به شکل مصاحبه ممکنه ما تشخیص بدیم فرد مثلا چقدر با مهارت برنامه‌ریزی آشناست، چقدر با مهارت رهبری آشناست، چقدر با مهارت سازماندهی آشناست، چقدر با مهارت رهبری آشناست، چقدر با مهارت نظارت و کنترل و دیگر مهارت‌های دیگه که برای اون کار در و نقش مهمی داره. یکی از تکنیک‌ها اینه که ما با روش‌های مختلف ارزیابی بکنیم افراد رو، که میتونه مصاحبه باشه، میتونه پرسشنامه باشه، ما میتونه کار عملی باشه، در موقعیت واقعی قرارش بدیم و ببینیم که اون فرد چه واکنشی نشون میده. شاید شما تو خیلی از این ویدیوهایی که وایرال میشه دیده باشید که بعضی موقعا برخی از مراکز استخدامی میان مثلا میخوان ببینن مهارت همدلی. خود مهارت همدلی یکی از موضوعات بسیار مهم، دو تا مهارت یه مدیر خیلی باید اینا رو بالا داشته باشه، یکی مهارت همدلی، یکی مهارت تاب‌آوری. مهارت همدلی اینه که تو بتوانی خودت جای طرف مقابل هم بگذاری و بر اساس اون دستور بدی، هدایت بکنی و کار رو به سمت، از اون توقع داشته باشی از اون فرد که کار رو به سمت هدف و خوبی پیش ببره. تاب‌آوری یعنی این که شما بتوانید در شرایط بحرانی، تفاوت تاب‌آوری با تحمل هم اینه دیگه، تحمل بتونی تحمل بکنی، تاب‌آوری بتونی علاوه بر اینکه تحمل بکنی خیلی سریع به موقعیت قبلی هم برگردی. خب اینا ابزارهای مختلفی برای تشخیصش وجود داره، پرسشنامه وجود داره، روش‌های مختلف وجود داره و در برخی از مشاغل که خب حساسیت بالایی داره، زمینه تعارض توش خیلی بالا فراهم‌تره، این دو ویژگی خیلی مهمه. باید ببینیم آیا فرد قدرتش اون جایگاهی که میخواد بشینه و ابواب وجوهای مکرر، بعضی موقع متوقع، بعضی موقع پیگیری با او در ارتباط هستن، باید این دو ظرفیت رو در یه حداقلی داشته باشن. اگر ما بریم فردی رو انتخاب بکنیم که ظرفیت تاب‌آوریش خیلی پایینه و ظرفیت همدلی مناسبی نداره، خب بدیه که زمینه تعارض فراهم میشه و اون فرد نمیتونه از مهارت‌های لازم به خوبی بهره‌مند بشه تا سازمان رو به سمت هدفش پیش ببره.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمتتون هستیم. آقای دکتر قاسمی در این برنامه پیرامون انواع مهارت‌های مدیریت در ورزش صحبت کرد. آقای دکتر، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، من خواستم از شما خواهش کنم اگر امکان داره یک جمع‌بندی از بحث امروز شما داشته باشید.
بحث امروز ما جناب شکری یکی از بحث‌های بسیار مهم در مدیریت، هرچند که ما فعلا یک موضوعات کلی رو مطرح کردیم، شاید بیش از 60 تا 70 مهارت در یک مطالعه که انجام شده در سازمان‌های مختلف معرفی شده برای اینکه به عنوان مهارت‌های مدیریتی مدیران باید اون‌ها داشته باشن. اما این مهارت‌ها برای هر جایگاه مدیریتی سهم و نقش ویژه خاص خودشو داره. برخی ها مشترکن، در یه حد اقلی لازمن، همونطور که گفتم مهارت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، به کارگیری نیروی انسانی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل، و برخی ها هم خیلی تخصصی خاص هستن که با توجه به جایگاه و شرایط باید حتما در یک حد اقلی از ظرفیت فرد برخوردار باشه تا اون مسئولیت امکان این باشه که بهش واگذار بشه. یا اینکه زمانی که ما میخوام یک مدیر رو ارزیابی کنیم که این مدیر چقدر شرایط مساعدی داره برای اون پستی که بهش واگذار شده، یکی از روش‌هایی که کارشناسای مدیریت دارن اینه که بر اساس ظرفیت افراد در این مهارت‌ها اونا رو سنجش بکنن. گاهی مدیر به عنوان مثال عرض می‌کنم در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک پرسش خبرنگار ممکنه طوری برافروخته بشه یا واکنش نشون بده که آسیب بزنه به سازمان خودش.
بله.
خب طبیعیه که اونجا ما میتونیم تشخیص بدیم این فرد تاب‌آوری لازم رو برای اون جایگاهی که داره متاسفانه نداره. و خیلی مواد دیگه‌ای که انشالله در طول برنامه‌های بعدی که ما با جزئیات هر یک از این مهارت‌ها رو مطرح می‌کنیم، روش‌های سنجش و ارزیابیش هم معرفی خواهیم کرد که چطور می‌تونیم ببینیم یه مدیر هر یک از این مهارت‌ها رو در چه سطحی ازش برخوردار است.
سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که در این برنامه با شنوندگان عزیز همراه بودید. انشاءالله فرصتی باشه در برنامه‌های بعد باز هم در خدمت شما باشیم.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
علم و ورزش.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مدیریت در ورزش رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردین از شما سپاسگزارم. انشاءالله با موضوعات دیگر و برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من موج تو موج ما انتخاب من و تو، رادیو ورزش، تنین صدا، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیوی ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
فردا روشن است.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام. بعضی صداها با چشم شنیده میشن. صدای دستها یکی از اونهاست.
اینا صدای زندگیه. زندگی در جریانه.
اینجا زیر زمین یه خونه است. خونه ی آقای عباس نجارزاده. نه کارخونه و نه کارگاه رسمی، اما تولید از همینجا شروع شد.
سلام.
حال
شما خوب هستی؟
ممنون از دست.
سلام. حال شما خوبی؟ سلامتی؟
خوبه.
متشکرم. کارگاهتون برین؟